کامرجین. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 294 جلد دوم. نقل و کلام به تقریب مرا. از این صفحه تا پایان صفحه 296 فرمایش محی الدین رو در فصل آدمی نقل میکنن که شرح قیصری صفحه 79 با متنش این فرمایشات رو دارد. این بیان متن چون یه مقداری اندماج دارد باید بخونیم. مرحوم صدر مصلحین این فرمایش رو نقل میکنن، بعد از این بسیاری از مسائل و امهات حکمت رو استنتاج میکنن، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو استنتاج میکنن، تشکیف رو هم ضمناً استنتاج میکنن، به صورت به استراحه یاد نمیکنن و تشخص بالوجود است نه بالماهیه یا به امارات، این هم استفاده میکنن. محور علیت و معلولیت وجود است نه ماهیت، علیت در وجود است، جعل در وجود است نه ماهیت، این هم استفاده میکنن. وجود و ماهیت در اثر اتحادی که دارن حکم هر کدام به دیگری سرایت میکنند، این هم استفاده میکنند. وحدت به وسیله وجود هست و اگر وجود نباشد ما اتحادی تو عالم نداریم، این هم استفاده میکنند. این چند فرع از فروعات اصیل وجود را از این فرمایشات استفاده میکنند. بعد از اونجا به سایر کتاب هم برآمده و ظاهرا نه تنها تشکیک یا وحدت شخصی رو از عرفان گرفتن، از اصالت وجود رو هم از عرفان گرفتن. حالا این عبارت ها رو بخونیم تا اون 5-6 فرعی که شون استنباط میکنن معلوم بشه. صفحه 294 نقل و کرام به تقریب مرام. قال بعض اهل کشف و الیقین، این متن فصل آدمی در شرح قیصری صفحه 79 هست. اعلم ان الامور الکلیه و الماهیات الامکانیه، که از اونها به ماهیت هم یاد میکنن چون کلیست. و الم یکن لها وجودون فی اینها، اما فهیه معقولتون معلومتون بلا شکن فی ذهن. قبلا داشتیم به این که اینا لم تظهر بلا تظهر و ابدا در صفحه 289 همین جلد دوم از شیخ اکبر نقل کرده است که ان الماهیات المعبر عندهم بر اعیان ثابته لم تظهر ذواتها ولا تظهر ابدا و انما یظهر احکامها و اوصافها. ماهیات خودشون در خارج نیستند ولی احکامشون در خارج هستند. حالا این مطلب در همین این صفحه 294 شرح داده می شود. در زیل این بیان مرازی فرمود که مرحوم حکیم سبزواری تو اون تعلیق دوم دارن که ملل متداولات فی السیرت العرفا این است که ان الماهیات الامکانیه و الاعیان ثابته لیست موجودتن اما ولیکن لها الحکم و الاثر. چجور است که خودش موجود نیست ولی اثرش به حکمش هست، معدوم که نمیتوان اثر داشته باشد. این رو توجیه میکنن به این که اون چیزی در خارج موجود است به ذات وجود است، بالاصاله وجود دارد، موجود است، وجود است. این یک. ماهیت بالعرض وجود دارد، چون بالعرض وجود دارد حکم ماهیت به وسیله وجود و به عرض وجود ظاهر میشود و نه خودش معدوم است. البته اگر چیزی نه به ذات نه بالاصاله وجود داشته باشد نه بالعرض، حکم او هم نخواهد بود. بعد می فرمان فهیه باطنتون لا تزال عن الوجود العینی. این عن الوجود العینی متعلق باطنتون است، این لا تزال و منزله دائما است. فهیه باطنتون عن الوجود العینیه لا تزال، این لا تزال کار سور را می کنن. فهیه یعنی ماهیات باطنتون عن الوجود العینی لا تزال. پس فهیه باطنتون لا تزالو عن الوجود العینی. این یک. و له الحکم و الاثر فی کل ما له وجود عینی. خب بله نه، اگر دا تزول باشد که همواره وجود عینی دارد که، و عکس معلوم اگر از وجود عینی زائل نباشد، که به عکس است، این همواره در خارج وجود دارد، در حالی که میگن اینا در خارج معدومند، در ذهن موجودند. اون که بعد ذکر میکنه، اون رو بعد ذکر میکنه. نه حالا احتیاطاً همین قرائت عاصم بخوانید. فهی باطنتون لا تزال عن الوجود العینی و لها الحکم و الاثر فی کل ما له وجود عینی. این مالی بعد میفرمان در اثر این که این منتزع از وجود است و از وجود التزام می شود، بل هو این وجود عین ماهیت است نه غیر او. بعضی به اتحاد ما بر عرض ما بزند، اعنی اعیان الموجودات العینیه ولم تزل ان کونها معقولتن فی نفسها. این لا تزال همیشه معقول است. پس فهی از ظاهرتو من حیث اعیان الموجودات، چون ماهیت به تبع وجودات خارجی بالعرض موجود است، خودش عین ندارد ولی به تبع اعیان خارجی موجود است، از اون جهت این امور کلیه به ماهیات ظاهرن، اما کماهی الباطنتو من حیث معقولیتها، از اون جهت که معقول است باطن است، از اون جهت که به تبع وجود موجود است ظاهر است. این یه مطلب. مطلب دیگر، فاستناد کل موجود عینیین به هذه الامور الکلیه است. این چون بعداً مرحوم صدر متعلم فرمود که اعتباریت ماهیت و اصالت وجود هم تصریحاً از بیانات ایشون استفاده میشود هم تلویحاً، اون اولیش میشه تصریح، این دومیش میشه تلویح. فاستناد کل موجود عینیین به هذه الامور الکلیه است که لا یمکن رفعها عن العقل و لا یمکن وجودها فی العین. نه ممکن است در خارج یافت بشود، نه ممکن است از عقل منتفی بشود. منظور این که میگیم ممکن نیست در خارج یافت بشود، این نیست که یک وجود، منظور است که یک وجود مشخص عینی پیدا کنند. اگر وجود مشخص عینی پیدا کرد دیگه معقول نیست، محسوس است و مانند آن. پس اگر در خارج موجود است بالعرض موجود است و همواره وجود اصلی او یا ظهور اصلی او در ذهن است و در ماهیت، این امور کن. چون معقول که باطن است، بله اونجا هم فرمودن چون امور معقول از وجود عینی باطن است دیگر، امور معقول در نشأه عقل ظاهر است ولی از وجود عینی باطن است، از جهت اینکه دائما معقول است از وجود عینی باطن است، که با همون عبارت قبل هماهنگ در میاد. این امور معقولت چون معقول است باطن است، اگر موجود بود و محسوس بود ظاهر میشد، پس ظهور او بالعرض است و بطون او مال خودش است. پس فهیه باطنتون لا تزال عن الوجود العینی. خب فبودن فاستناد کل موجود عینیین به هذه الامور الکلیه است، که یعنی ماهیات. این ماهیات دو تا بحث دارد، اولش این که لا یمکن رفعها عن العقل، دوم این که ولا یمکن وجودها فی العین. چه نحو وجودی؟ شما الان گفتید که با وجودات خارجی اتحاد دارن بالعرض، میگن اون وجود حقیقی و اصیل رو اگر داشته باشند دیگه ظهور تو عالم عقل نیستن که میشه محسوس. وجودن یزولو بهی تزولو، وجودن تزولو بهی ان تکون معقولتن، اینجور وجود نداره. این تموم شد. خب سوا انکان ذالک الموجود العینی موقتن، مثل مادیات که محدودن برای هر کدام عجل معین است، او غیر موقت نظیر مجردات تام بمانند. چرا؟ از نسبت الموقت و غیر الموقت الى هذا الامر الکلی المعقوله نسبت واحده است. چون کلی ممکن دو تا فرد داشته باشد، جامع ممکن است فرد مجرد داشته باشد، یه فرد ماده داشته باشد بمانند. غیر یعنی الا ان هذا الامر الکلی یرجع الیه حکمون من الموجودات العینیه به حسب ما تطلبه حقائق تلک الموجودات العینیه. این معنا به نام ماهیت که از وجود انتزاع می شود، این وجود باعث می شود که ما معانی خاصه را از این وجودات مخصوص انتزاع بکنیم و امتیازهایی که بین اشیاست به وسیله این معانی است که از این وجودات انتزاع می شود. اونگاه یه نمونه ذکر میکنن، میگن به اینکه وجود هم در واجب است هم در غیر واجب، اما یک جا میگیم علم است، یک جا میگیم حیات است، یک جا میگیم قدرت است. اگر ما معانی علم و حیات و قدرت و امثال ذالک نداشته باشیم، هیچ امتیازی بین این امور نیست اولا، هیچ فرقی هم بین حادث و قدیم نیست ثانیا. ما اگر یکی رو میگیم واجب، یکی رو میگیم ممکن، یکی رو میگیم حادث، یکی رو میگیم قدیم، به وسیله همین امور است. پس اینا احکامی است که از این حقایق عینیه ظهور میکنند، از اینها گرفته میشه البته. و خود این امور که انتزاع شدن، حکم خاص خود را در مقام اثبات به اون وجودات میدن. پس در مقام ثبوت اون وجودات اصل است و از ما این معان به ما این معانی را اعطا میکنه. در مقام اثبات ما حکم و موجودات را از راه این معانی به دست میاریم. میفرماید به این که غیر ان هذا الامر الکلی یرجع الیه حکمی که از موجودات عینیه نشأت میگیرد. من هم اگر نبود ممکن بود مطلب تام باشه. حکمی که از موجودات عینی نشأت می‌گیرد یا حکم الموجودات العینیه. خب حکم موجودات عینی چیست؟ به حسب ما تطلبه حقائق تلک الموجودات العینیه. به عنوان نمونه ذکر میکنم، میگن نسبت علم به عالم، نسبت حیات به حی. حیات حقیقتی است معقول. اینجا که میگن ما امور کلیه و ماهیات امکانیه، اینا گرچه مرحوم حکیم سبزوادی فرمودن عطف تفسیری است، ولی امور کلیه میتواند مفاهیم هم شامل بشود که عطف تفسیری نباشد، چه این که اون اعیان ثابته هم مفاهیم را دارد، هم ماهیات را دارد، هم اشخاص را دارد. این چه نیست که اشخاص در نشأه علم نباشند، فقط کلیات در نشأه علم باشند. اعیان ثابته به اصطلاح عارف عین ماهیات مصطلح حکیم متکلم نیست. خب به حسب ما تطلبه حقائق تلک الموجودات العینیه، مثل نسبت علم به عالم، نسبت حیات به حی. به عنوان نمونه ذکر میکنم، همون حیات حقیقتون معقوله و علم حقیقتون معقولتون، که این علم حقیقت معقول است، متمیزتون عن الحیات، کما این که حیات متمیز از علم است. خب پس دو تا مفهوم متمیز ما اونجا پیدا کردیم، در حالی که وجودات خارجی میزی با هم نداره. بعد ثم نقول در باره حق تعالی میگم ان له علما و حیاتا پس فهو الحی العالم، و در باره فرشته میگویم ان له حیاتا و علما پس فهو الحی العالم، و حقیقت العلم واحده و حقیقت الحیات واحده، و نسبتهما الى العالم و الحی نسبت واحده. ولی چون این مراتب مختلفند، هر کدام حکم خاص خود را داراست، در مقام ثبوت این مراتب حکم خاص را به این عناوین اعطا می کنند، در مقام اثبات اون عناوین ما را با خبر می کنند. یک جا میگیم علم حادث است، یک جا میگیم علم قدیم است. خب این حدوث و قدم دوتا عنوان است، این دوتا عنوان مطلوب اون دوتا حقیقت است. اون دوتا حقیقت عینی یکی طالب قدم است، دیگری طالب حدوث. پس در مقام ثبوت اون حقایق عینی احکامی دارن، چه در مقام اثبات این معانی منتزع بیانگر احکام اونهاست. فرمود بعد میگوییم فی علم الحق انه قدیمون، و در باره علم انسان میگوییم محدث. فنظر مازا احدثت حل اضافتو من الحکم فی هذه الحقیقت المعقوله، حیات یه حقیقت معقول جامعی است، علم یه حقیقت معقول جامعی است. وقتی اضافه کردیم به الله میگیم این علم قدیم است، وقتی اضافه کردیم به انسان میگیم این علم حادث است. خب این علم معدومت العین است، موجودت الاثر، خودش نیست ولی حدوث قدم رو نشون میده. فنظر مازا احدثته الاضافه من الحکمه فی هذه الحقیقت المعقوله. یک، ونظر الی هذا الارتباطی که بین معقولات و موجودات عینی است. دو، که ما چگونه این معقول ذهنی را به این موجود خارجی ارتباط میدیم، چون از اینجا انتزاع میکنیم. فکما حکم العلم علی من قام بهی ان یغ فکما حکم العلم علی من قام بله فکما حکم العلم علی من قام بهی ان یغار فیه عالمون حکم الموصوف بهی علی العلم و انه حادثون. همونطوری که معنای علم را وقتی ما از چیزی انتزاع کردیم باعث می شود که او متصف به عالم باشد، اون موصوف هم این علم را سبقه امکان یا وجوب، سبقه حدوث یا قدم می دهد. فکما حکم العلم علی من قام بهی ان یقال فیه درباره اون موصوف بگوییم عالمون، همچنین حکم الموصوف به این علم علل علمه به انهو حادثون فی حق الحادث قدیمون فی حق القدیم. فسار کل واحدین از وصف و موصوف محکومن بهی و محکومن علی، یعنی هم وجود حکم ماهیت را میپذیرد، هم ماهیت حکم وجود را میپذیرد، هم اون وجود خارجی وصف علم را میپذیرد، همه علم وصف حدوث را میپذیرد. و معلوم ان هذه الامور الکلیه و ان کانت معقولتان اما فانها معدومه العین موجوده الحکم. این همون بود که در اون صفحه فرمود لم تظهر ذواتها ولا تظهر ابدا و انما یظهر احکامها، خودشون نیستن، وجود هست، اینا بالعرض وجود دارن، نه به ذات ولی از وجود انتزاع می شود. و معلومون ان هذه الامور الکلیته و این کانت معقولتن اما فی انها معدومت العین است لکن موجودت الحکم. کماهیه محکومون علیهاست ازا نسبت الال وجود العینی، اگر چنون که شما همونطوری که حاکم است محکوم علیه هم خواهد بود، اگر به وجود عینی اسناد پیدا کنیم حکم وجود به ماهیت سرایت می کند، وگرنه علم من حیث و به علم حدوث قدم ندارد. اگر موصوف حادث باشد میگوییم علم حادث است، اگر اون موصوف قدیم باشد میگوییم علم قدیم است. کما اینکه این ماهیات محکومون علیه ها هستند ازا نسبت الال وجود العینی. خب فتقبلو این ماهیات کلیه الحکم فی الاعیان الموجوده اما ولا تقبلو تفصیل ولا تجزی فان ذلک محال علیها. شما بخواهید خود اون ماهیت را من حیث به حدوث قدم تقسیم بکنید، این پذیرا نیست. به لحاظ متعلق بخواهید به حدوث قدم تقسیم بکنید راه دارد. فإن ذلك محال علیها فإنها بذاتها فی کل موصوف بهاست، همه به ذاتها هست. خود علم من حیث و لا حادث ولا قدیم، این که میگن ماهیت من حیث ذاتها لا حادث ولا قدیمه و کذا ولا کذا. کل انسانیت فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص این لم ينفصل و لم يتعدد به تعدد الاشخاص. این طور نیست که حالا شخص که متعدد شد ما چند تا ماهیت داشته باشی. البته در خارج به تبع ماهیت متعدد خواهد شد، مثل ده نفر که هستن ده دو انسانیت است در حقیقت، اما خود انسانیت من حیثیه اگه بخواد حکم بپذیرد میبینیم تعدد پذیر نیست، تفصیل و تجزیه پذیر نیست. ولم یتعدد به تعدد الاشخاص ولا برهت معقولتن. این ما بره هم از همه اون سورای کان ناقص است، لا زاله ولا بره و کذا و کذا. خب این تموم شد. و اذا کان الارتباطو بین من له وجود عینیون، حالا ما اگر بود مثلا بین من له وجود عینیون و بین من لیس له وجود عینیون قد ثبت و هی نسبت عدمیه فارتباط الموجودات بعضها به بعضن اقرب من ان یعقل. حالا اگر ما توانستیم بین ماهیت که موجود نیست و وجودات خارجی که موجود است پیوندی برقرار کنیم، خود موجودات خارجی یقینا می توانند با هم پیوند باشن، پیوند داشته باشن. و اذا کان الارتباطو بین ما له وجود عینیون که وجود خارجی است و بین ما لیس له وجود عینیون که ماهیت است قد ثبته و هیه اون ارتباط نسبتون عدمیتون فرتباط الموجودات بعضها به بعض اقرب. از اینجا استفاده میکنم که اونچه که بین وجودات هست در علیت و معلولیت در مسئله جل، اون که عامل ربط و پیوند است وجود است، نماهیت. اقرب من ان یعقل. چرا؟ لانه على کل حال بینهما، یعنی بین دو تا موجود جامع اون و هو الوجود العینی هناک. و ما سمت جامع اون بین ماهیت ذهنی و وجود خارجی جامعی نیست، اما بین موجودات خارجی واقعا جامع وجود دارد. چرا اقرب من ان یعقل است؟ لانه على کل حال بین دو تا موجود جامع حقیقی است و اول وجود العینی هناک، یعنی بین موجودات. اما و ما سمته، یعنی بین ماهیات و وجودات خارجی جامعی در کار نیست. و قد وجد الارتباطو به عدم الجامع فبل جامع اقوا و حق. ارتباط وجود خارجی با ماهیت ارتباطشون در این است که جامع ندارن. خب اونجا که جامع دارن به طریق اولا. بقد وجد ارتباط بین ماهیات معقول و وجودات خارجی به عدم جامع فبل جامع بین وجودها ارتباط اقوا و حق است. هازا کلامه قدس الله روحه العزیز. و فیه تأیید شدید لما نحنو به صدد اقامت البرهان علیه انشاءالله تعالی. حالا فروعی که اجتهاد میکنن ظاهرا همونی که فرمود الا ان هدانی الله در مسئله اثرات وجود، از اونجا شروع کرده تا حقیقت شخصی همه در اثر همین کلمات این بزرگان است. خب فرع اول، اینا هر کدوم باید پاراگراف جدا باشه و یا اشاره به لطیفه جدا باشه یا تنبیه جدا باشه. فرع اول چرا تأیید است؟ از قد علم منه تصریحا، بر اینکه فرمود به صراحت در همون سطر اول ذکر کردن که ماهیات وجود ندارن. بله، چون در موارد دیگر ما امور کلیه رو، چون ما بالاخره چه ایشون اضافه بکنه چه اضافه نکنن امور کلیه، بله بله، اما در باره انسان و امثال انسان هم که مثال میزنه ماهیات رو میگیرن. اون تعبیراتی که اینها دارن هم ماهیات رو میگیره، هم مفاهیم رو میگیره، هم اشخاص رو. نه، حالا ممکنه در خصوص اینجا اسم ماهیات نداشته باشن، اما امور کلیه که اونها میگن اهم از مفاهیم و ماهیات و شبه امور شخصی است. خب میفرمان به این که از قد علم منه تصریحا و تلویحا هم که اونجا دارن استناد کل موجود، ان الماهیات الکلیت التي هي غیر الموجودات العینیه لا حظ لها من الوجود العینی و انما حظها من الوجود انتزاعها بحسب العقل من الوجوداتی که اینها موجودات حقیقی هستند و این ماهیات به این وجودات حقیقی متحدند. این فرع اول. حالا این رو باز میکنن میفرمان به این که فکما این که ذات واجب تعالی هو الوجود القیومی است، منتها این مفاهیم از او انتزاع می شوند، ما امور دیگر هم موجودات هستند که این مفاهیم از اونا انتزاع می شوند. تا کنون اینجور بود، می گفتن به این که ما مفهوم موجود را اگر بخوایم از واجب انتزاع بکنیم همون حیثیت اطلاقی کافی است، و اگر مفهوم موجود را بخوایم از وجودات امکانی انتزاع بکنیم حیثیت تعلیلی لازم است، و اگر بخوایم مفهوم موجود را از ماهیات انتزاع بکنیم گذشته از حیثیت تعلیلی حیثیت تقییدی لازم است. یه تعلیلیه بود و یه اطلاقیه بود و یه تعلیلیه بود و تقییدی. الان یه مسئله دیگه است و اون این است که حالا به عکس است، ما اگر بخوایم معانی را از واجب معنن کان از واجب انتزاع بکنیم حیثیت اطلاقیه و کافی است، از وجودات بخوام انتزاع بکنیم حیثیت تعلیلی لازم است. دیگه شق ثالثی نیست که حیثیت تقییدی بخواهد، یعنی اونچنان بساط ماهیات برچیده شد دیگه منتزع است نه منتزع و مین. ببینید چقدر فرق کرد. تا کنون با ناچار بودیم در سه بخش حرف بزنیم، همیشه حیثیت اطلاقیه، حیثیت تعلیلی، حیثیت تقییدی. الان دو بخش اطلاقیه و تعلیلی. تا کنون این چنین میگفتیم که ما اگر بخوایم معنای موجود را از واجب انتزاع بکنیم رو حیثیت اطلاقی کافی است، معنای موجود را از وجودات امکانی انتزاع بکنیم حیثیت تعلیلی لازم است، معنای موجود را از ماهیات انتزاع بکنیم حیثیت تقییدی لازم است، که ماهیات در فلسفه به حساب می آمدن، منشأ انتزاع بودن، مفهوم موجود را از اونها می‌خواستیم انتزاع بکنیم و به همراه مفهوم موجود مفاهیمی که لوازم وجودی رو همراه دارن از ماهیات انتزاع می‌کنیم، همه اینها را ما از ماهیات انزا میکردیم منطقه با حیثیت تقییدی. یعنی ماهیت در فلسفه جایگاهی داشت، منشأ انتزا بود، چیزی را از اون انزا میکردیم منطقه با حیثیت تقییدی. اما الان که اینجا برمیگردن و ما کلن حد عکس شد، الان ما چیزی را از ماهیت انزا نمیکنیم، فقط دو تا منشأ انتزا مونده، یکی واجب یکی وجودات خارجیه. ما از واجب اشیاء را انتزاع میکنیم با حیثیت اطلاقیه، از وجودات انتزاع میکنیم با حیثیت تعلیلیه، دیگه ماهیت منشأ انتزاع نخواهد بود. تو این دی حالا ملاحظه فرمیم از خود قیصری هم بر نمیاد این حرفا را از اون مهد استفاده. خب از این فکر ما اینا همه در موقع نوشتن مسئول باید بدونه که همه پاراگرافش جدا داشته باشه و همینطوری نوشتن. فکما ان ذات الواجب تعالی الذی هو الوجود القیومی به حیث است که ينتزع منه مفهوم العلم و القدرت و الحیات و غیرها من الصفات، فکذلک وجود الانسان، نه خود انسان، وجود الانسان به حیث ينتزع منه مفهوم النطق و الحیات و قوت الاحساس و تحریک و القدره على المشی و الكتاب و غیرها، پس وجودها منتزع منشأ انتزاع است. تفاوت در حیثیت اطلاقی و تقییدی است. الا ان وجود الواجب فی غایت الکمال و تمام است، بلکه رو اون تقسیم تربیعی فوق تمام است، نتام و فوق تمام است. چرا فوق تمام است؟ برای اینکه تام فقط تمام آن است که هر چه باید داشته باشد دارد، یک، و نیاز ما سوا را هم تأمین میکند، دو، حیث یفزل عنه به حسب رشح الخیر دائم، یفزل او دائم الفضل البری است، وجودات و سایر الاشیاء است. پس فلا بله اون وگرنه شقشقه دیگه قرار نداشت. الان همه بحث ها رو به تشریح تضمین میکنم. نه خیر، اون که بعد از بله خب یفزلو از اون دائم الفضل علی البریه به حسب رشح الخیر دائم چی؟ یفزلو وجودات سایر الاشیاء. فلا یحتاج واجب فی انتزاع صفاتهی و اسمائهی الى وجود غیر وجود ذاتهی، احتیاج ندارد، همون حیثیت اطلاقی کافی است، به غیر وجود احتیاج ندارد، حتی تصدق تلک النعوت الکمالیت و صفات الجلالیت التی هی عنوانات و بهائهی به تمامهی به صف صرف وجودهی به وحد ذاتهی علیه، که به یحکمو به کل واحد اینها یا یحکمو بها یحکم به این صفات علی وجود الاقدس، این حکم واجب. پس واجب روی حیثیت اطلاقیه مصحح انتزاعی مفاهیم است. این هم یه پاراگراف جدا و مستقل باشد. به خلاف سایر الوجودات الذی، که این وجودات دیگه جدا نیستن، ایزن من اشعه کبریای او به زلال نور و بهای او، یعنی نورهی به بهایی. چرا به خلاف اینها؟ بگه فئن الاحکام المتعلقه به این وجودات من الامور الکلیه، که اینها یا مسمیات به ذاتیاتن، انکانت منتزعتن من نفس وجود شی، یا مسمیات بالعرضیاتن انکانت منتزعتن من امر لاحق به متأخر عن. اون امر عرضی رو هم از وجود میگرن، منتها از وجود چیز دیگر میگرن، نه این که عرضی رو از غیر وجود بگیرن، منتها عرضی رو از وجود عرض میگرن، ذاتی رو از وجود خود معروض میگرن. اگر اون تای گرد باشه مفرد کافی است، اگر کشیده هست جمع بین کشیده و مفرد سازگار نیست. امکانت منتزع او بالعرضیات، امکانت منتزع من امر لاحق به متأخر عن، که لا یمکن انتزاع تلک الاحکام از اون وجودات، ولل حکم به این احکام بر اون وجودات، الا حین صدور این وجودات ان جاءلها الحق، یعنی به حیثیت تعلیلیه، و الا عند فیضان این وجودات ان قیومها المطلق. چرا؟ برای اینکه این وجودات به حسب ذواتها من ثمرات و ظهورات اون واجبند و تجلیات او هستند. خب این بحث تمام شد. در این بحث هیچ نقشی برای ماهیت نبود. از ماهیت چی انتظار میکنیم؟ هیچ نام و نشانی نداره. این تسلیث بحث فلسفی روی این دید به تسلیه در میآید. در اونجا میگن شما مفهوم موجود را و مانند اون را بخواهید از وجود انتصاب بکنید، واجب انتصاب بکنید و حیثیت اخلاقی کافی است. از وجودات امکانی انتصاب بکنید، حیثیت تعلیلی لازم است. از ماهیات بخواهید انتصاب بکنید، تقیه لازم است. اما اینجا خود ماهیت آمده در سنخ مفاهیم ذهنی قرار گرفته، جز معقولات شد، نه جز موجودات، جز منتزعات شد، در ردیف مفاهیم قرار گرفته دیگه. منشأ انتزاع نه، برای اینکه او اصلا در خارج نیست تا منشأ انتزاع باشه. اتحاد وجود در خارج ماهیت اتحاد حکم و وصف و موصوف است. اگه به ذات باشد بله، اما اگه بالعرض بود یعنی چی؟ یعنی یکی در ذهن است دیگری در خارج. خب فایده دوم، گرچه این فایده به چند زیر مجموعه تقسیم می شد، ولی از در اون شاخص اولی فرع اول است. فرع دوم، وستفید ایزن من کلامهی ان تشخص الاشیاء و تعینها مثل موجودیت اینها انما هو به وجودات العینیه است، که تشخص بالوجود است نه به امارات وجود، کما حققناه سابقا طبق ما ذهب الیه المعلم السابق. این فرع دوم. فرع سوم، و مما یفهم ایزن من کلامهی که به بسط القول فیه فی مواضع اخر یا فی موضع آخر، اینه که ان کلن من العین ثابتت و الوجود العینی متعاکس الحکم الالآخرند. یعنی چی متعاکس الحکم الالآخرند؟ یعنی ان الماهیه تتصف به بعض صفات الوجود و الوجود هم یتصف بالماهیه و بعض نعوتها. از باب حالا این که گفتن مجاز عرفانی و امثال ذلک، بالاخره یکی بالعرض است دیگری به ذات، یه پیوند بین منتزع و منشأ انتزاع هست. چون پیوند بین منتزع و منشأ انتزاع هست، هر کدام حکم دیگری را میپذیرند. صفات نقص ماهیات در وجود ظهور میکند، صفات کمالی وجود در ماهیات ظهور میکند. حالا اگر اصل وجود را به اصل وجود را اینها نپذیرفتن چی؟ خب اینها به یک نحوی بلعرز ناچارن به خارج راه پیدا کنن که خود صدر متعلقین نظر نهایی فتوای آخرش هم بود دیگه که طرفین ارتباط با در خارج باشن. بعد تمودن به هازا سرون یستفاد و منهو کسیر و من الاسرار منها سر القدر. بعضی سر القدر را تو صفحه 351 همین جلد دوم اسفار ذکر میکنن، همین جلد دوم اسفار صفحه 351 میکنن منها وقوع و شروری فیادران و صدور المعاسیان بعض العباد به سبب قصورنی تا میرسن به سوی استعداد و هاهنا سر القدر. این سر القدر چون این که ذات اقدس را فرمود انا کل شیء خلقناه به قدر، قدر یعنی اندازه. تو بعضی روایاتی که مرحوم شیخ تصدی متعلین هم تو شرح اصول کافی ذکر کردن، تو روایت ذات اقدس الله به عنوان مهندس بحث شده است که اون مهندس است. این هندسه که معرب اندازه و مخفف اندازه است از همینجا گرفته شده، یعنی یه عربی اصیل نیست. خب این مهندس است و اندازه گیرنده است. انا کل شیء خلقناه به قدر، پس فل کل شیء قدر. این مالی راز این قدر چیست؟ اینها را رو کدام نقشه و الگو شما تقدیر کردید؟ قدر قدر دادید. قدر اینها، سر اینها اعیان ثابت است. وقتی اونجا رفتیم سوال میکنیم که خب چرا اونجا الگوها این چین است؟ فل سر سرون میشه سر و سر القدر و این است که اعیان ثابت تابع اسماء و صفات. غزالی تو بحث توکل و امثال توکل وقتی که این مرحله میشه با اون قلم سیالی که دارد، بعد میگسد همون جریان کتابت و نامو اینها رو که بازگو میکنه تو احیا، میگد اونجا که رسیدیم یونادا من ورای سرادقات جلالی و جمالی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این مکتب باطل جبر را با این صورت تبیین میکنه، اما نه حکیم اون راه باطل را طی میکند و نه عارف. پس یه قدری هست که نه کلش این قدر نه بقدر. این اندازه قالبگیری اینها تو اعیان ثابت است. قالبگیری اعیان ثابت اسماء عالی صفات حق تعالی است و همه اینها قالبگیریش در ذات اقدس اله است. خب خود خدا چه کار است؟ عین الاختیار است. اون موجودی که عین الاختیار است اسماء و صفات چهره های اوست. اون اسماء و صفات که اختیار در درون اونها تعبیه شده است قالب اعیان ثابتن. اون اعیان ثابته که اختیار را به همراه دارد الگو به قالب است برای اشیاء. چیزی بدون اختیار نخواهد بود. برای قدرش، سر قدرش، سر قدرش با اختیار آمیخته است. حالا این رو در صفحه 351 بهتر بازگو میکنند. می فرمان و هاهونا و هازا سرون یستفاد و منهو کثیر و من الاسرار منها سر القدر، که زیدیت و امریت این است، بکریت و خالدیت این است و مانند الذی هو محل و حیرت العقلا و سر اینک. این که هازا الذی سیر العالم النهریر زندیقا، هازا الذی ترک العقول حائرتا و سیر عالم النهریر زندیقا. اگه او درست میفهمید همون حیرت ممدوح گیرش میامد، چون حیرت ممدوح گیرش نیامد حیرت مذموم آمد، اون مصرع تلخ دوم را گفته. چرا سیر العالم النهریر زندیقا؟ خب کل نظام را اینا خیال میکنن در یک گوشه خلاصه میشود. وقتی انسان از بالا نگاه بکند، خب اگر میگه تقسیم است داد به همه برسد، از کجا با آبا و اجداد این زید فقیر خیلی بیش از اینها نرسید؟ میگه همه باید به یه خاندان برسد. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، علم اینجوره، تقوا اینجوره، ملک و ملک اینجوره، فقر و غنا اینجوره. شما خیلی از علما رو میبینید یا روستازاده بودن یا بچه هاشون روستازاده میشن، این وسطی چند نفری میدرخشن. همه که نباید اینجور باشن که. غنا اینطوره، فقر اینطوره، مقام اینطوره. از بالا که نساب بکنید ببینید نحن و قسمنا بین معیشت هم درست در میاد. حالا چرا این چنین دیده که را میده صد گونه نعمت؟ مگر همیشه هم او اینه؟ گذشته او جور دیگه بود، آینده او جور دیگه است. یه خضر راهی میرسد بالاخره مشکل بعضی از نیازمندان را حل میکنه. ذیل این کریمه و کان ابوهما صالح دارد جد هفتم یا هفتادم، جد هفتادم کاری که یک انسان در این نظام بکند 70 نسل بعد او خزی میرسد و موسی را به کارگری وادار میکند، چون کان ابوهما صالحا این نبه باید محفوظ بمونه. باید کجاش چرا یکی صد گونه نعمت یکی فلان؟ خب درسته اون گوشی از نفس، بعضی از مراتب نفس الامر است، من نفس الامر باقی علم ذات اقدس اله دیگه. بله نفس الامر شو علم ذات اقدس اله است. میرسیم به اختیار محض، اون اختیار محض یلی کرده است، کجاش جبره؟ اون محبت محض جلوه کرده است، کجا قهره؟ با کی قهره؟ این تنها تو عالم خضر رو برای هم دوتا بچه یتیم فرستاده؟ یا این سنت الهی است؟ تعلیلش اینه که کان ابوهما صالحا. یه وقت است که یه گوشه رو نقص میدوند تا بعد مشکلی پیش نیاد. خب همین جریان به اما سفینه تو فکاند مثل مساکن یعمرون فلبر و عرد تو ان عیبه ها. خب در جریان زرار همینطوره، ادی در محضر امام صادق نشسته بودن، وجود اون باره که امام صادق نام زرار برده شد، از او بدگویی کرد، تأییر کرد، تقویی کرد. خب اطلاع زرار رسید، آمد حضرت عرض کرد من شاگرد شما، همیشه خدمت شما بودم، اگه نقصی داشتم خب من میفهم بودیم اسلام میکردم، در حضور این جمع آبروی من بردید آخر، فبود من شکستم تا سالم بمانی. اینا مأمورین دولت عباسی بودن. نظیره و اما سفینه بود، من اگه تو سالم بودی در محضر ما می بردنه، من این کشتی رو شکستم که محفوظ بمونه. شیخ من استاد مرحوم های الهی قمشه رزوان لره در باره اون پسرشم که پانشون گفت پسر همینه. خب آدم یه مقدار که سر قدر بدونه آرام میشه. سر این بی استرابی یا طلب کار بودن، خیال میکنیم عالم همه به کام ماست و تمام شده است. خب خیلی از گذشته های ما متنعم بودن، فعلا نوبت ما اینه. خیلی از آیندگان ما متنعم، نوبت ما اینه. کی ما قدم صالح برداشتیم که خدا خضر را ما رسوند؟ این بزرگان اهل معنا میگن خضر مقام یه شخص معین نیست، اون مقامی که هر جا بیارم از سبز میشود خضر است. خب و این ولی خدا همیشه هست. کی ما درست رفتیم که او نفرستاد؟ حالا او تنها در عالم فقط برای همون دوتا بچه یتیم خضر رو میفرسته؟ یعنی این مقام فقط برای همون دوتا یتیم هست؟ یا یه اصل کلیست که یستن به تو منهو فروع کسیره بابونی یفتت همونو الف باب؟ این از اون حرف هاست دیگه. سر قطعه محل و حیرت الاغلا و سر و صدور بعض شرور الواقعت فی هذا العالم ان بعض مراتب الوجود ما ان الوجود كله خیر. این تنگنا این است. اینها سه تا فرع اصلی بود که هر کدام زیر مجموعه فراوان داشت. فرع چهارم و پنجم مونده است. چهارم این است که به من فواید کلامی ان جهت ربط بین الاشیاء هی معنی الوجود است. لال ماهیه سنخیت در وجوده، مدار علیت در وجوده، جعل در وجوده. فالعلیت و المعلولیه بین کل شیعی بین کل شیعینه لیستا به حسب ماهیت هما ماهیت های هما یا ماهیت هما بمان جامع بل علاقت وجود است. این فرع چهارم. فرع پنجم کما ان جهت الاتحاد بین شیعینه ایزن فالحقیقه هی الوجود المنصوب اله ما لاقیرا. این همون برهانیست که در منظوم به این صورت در آمده، البته دستفار بونجا رفته لو لم یا اصل وحدتون ما حسنه. اگر وجود اصیل نباشد ما اتحاد نداریم، وقتی اتحاد نداشت قضیه نداریم. از غیره مسار فسره ندار. شما چرا راه میگید زید قائم است؟ خب معنای زید که غیر از معنای قائم، معنا اگر هیچ چیز رو نپذیریم لاقل ظرفش رو بده پذیریم. چرا اگر در یک ظرف نباشم، اگر این سخن باطل را بگوییم چه ظرف است؟ خب اگر این ظرف رو برداریم دوتا دوتا ظرف اگر امر اعتباری باشد، بله در چون در یک ظرف این دوتا در یک ظرف یکی هست. اگر حرف باطل بپذیریم، اگر حرف حق رو گفتیم که نقش تعیین کننده دارد که روشن است، اگر این سخن باطل رو هم گفتیم، اگر ظرف رو برداریم، دوتا دوتا از غیره مسار کسرت ندر، وقت خود وجود هم میشه مفهوم، خود وقتی وجود که مفهوم شد یا موضوع قرار میگیره یا محمول، دوتا دوتا تو دو وجود نداره. ما یه ویم و واب و جیم و واب و دال داریم که میگیم، یه مفهوم هم تو ذهنمون است، تو واقع هیچ خبری نیست، ظرفی نداریم ما. اگر حمله اولی باشه، اگر حمله اولی باشه وحدت ظرف میطلبه، حمله شایع باشه ربط میطلبه. اونی که گره میزنه متحد غیر از عامل وحدت است. این دوتا بیگانه را این وجود گره میزنه. لولم یو اصل وحدتون ما حصلت. چرا؟ از غیرهو یعنی غیر وجود مسار کسرتن اتد این احد هم در آخر است. این در غرب است، این در شرق. چی اینا رو گره میزنه؟ ما این دوتا را از چی انتظام میکنیم؟ بله، این در حمله اولی یه وحدت ظرف لازم است. اگه ما ظرف واحد نداشته باشیم، اینا در کجا گنجایش دارن؟ در حمله شایع در وجود گره میخورن. بنابر اعتباریت وجود ما ظرفی نداریم. وقتی ظرف نداشتیم، این دو مفهوم تو عالم ذهن پراکنده، چه در حمله اولی چه در حمله شایع، اگر وجود نباشد حمل نیست. لذا در بحث های حتی بالاتر از حمله اولی، ما واحد الحق و را کلمته، نمیشه گفت الله علیم، ما واحد الحق و لا کلمته الا بمن وحدت دارت معه. الحمدلله. بوم صفحه 93 زیل همون بحث جریان است. ابراهیم سلام الله علیه فرماند وقد ورد المنعو من الشرع فی تفکر فی ذات الله. بله؟ نه، این تفسیر 4 جلدی خود جناب محی‌الدین. الحمدلله.